بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم مسعود ملک آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی می رساند.
با سلام. ایران از اسرائیل به سازمان ملل متحد شکایت کرد. محمد جواد ظریف در نامه‌ای که روز چهارشنبه به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم کرد، از تهدیدهای پیاپی اسرائیل دایر بر حمله به ایران شکایت کرد. نماینده ایران در سازمان ملل متحد تهدیدهای اسرائیل علیه ایران را موجب نگرانی شدید دانست و گفت شورای امنیت باید اسرائیل را به این دلیل محکوم کند. جوزف کابیلا در انتخابات کنگو برنده شد. با اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کنگو، جوزف کابیلا با کسب 58% آرا برنده شد و در مقام خیش به عنوان رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو ابقا گردید. دولت آمریکا آمادگی اصولی خود را برای گفتگوی مستقیم با ایران درباره نقش تهران در عراق اعلام داشت. دیوید سادرفیلد، مشاور کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت در ارتباط با ایران ما در اصول آماده گفتگو درباره فعالیت‌های آن کشور در عراق هستیم. زمان انجام گفتگوها به گفته این مقام هنوز مشخص نشده است. تهران خبر دایر بر فرستادن سازوبرگ نظامی برای اسلامگرایان سومالی را تکذیب کرد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه گفت تهران به حل بحران داخلی سومالی از راه گفتگو متعهد است.
با تشکر از مسعود ملک، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. گفتگوی داریم با ژاکلین شایر، تحلیلگر بلندپایه انستیتوی علوم و امنیت بین المللی، در مورد گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. الهه هیکس گزارشی دارد از جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حمله های اخیر اسرائیل به غزه. طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست، اما گزارش های بسیار شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارند. در آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت های هسته‌ای ایران آمده است، جمهوری اسلامی همچنان به فعالیت‌های خود مبنی بر تولید اورانیوم بسیار غنی شده ادامه می‌دهد و همکاری‌های لازم را با آژانس در مورد سؤال‌های کلیدی مطرح شده در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران انجام نمی‌دهد. جدیدترین نکته‌ای که در گزارش آژانس به آن اشاره شده، یافتن آثار پلوتونیوم در یک محفظه در مرکز گردآوری زباله‌های اتمی در کرج است. ژاکلین شایر، تحلیلگر بلندپایه انستیتوی علوم و امنیت بین المللی، به رادیو فردا میگوید گزارش اخیر آژانس نمایانگر ادامه وضعیت موجود در ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور است.
The latest IAEA report really shows a kind of continuing status quo with Iran's nuclear efforts. The report
آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان دهنده ادامه وضعیت موجود در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. در گزارش به طور شفاف آمده است که ایران به کار بر روی آبشارها ادامه می‌دهد. البته به پیشرفت فوق‌العاده‌ای دست نیافته است، اما فعالیت‌های خود را نیز به هیچ وجه متوقف نکرده است. بنابراین به نظر من این گزارش نشان دهنده پیشرفت دائمی و تدریجی است. مسئله ای که ما متوجه آن شده ایم آن است که آنها هگزافلورید اورانیوم بسیار بیشتری در آبشارها تزریق کردند. علت این یافته آن است که آنها به جای یک آبشار مشغول کار با دو آبشار هستند. در زمان گزارش پیشین آژانس در اواخر ماه اوت، ایران تنها با یک آبشار مشغول به کار بود. بنا به گزارش، ایران از 34 کیلوگرم هگزافلورید اورانیوم استفاده کرده است که این 6 برابر میزان هگزافلورید اورانیومی است که در اواخر تابستان از آن استفاده می‌شد.
kilograms of uranium hexafluoride. That's about 6 times more than they had introduced as of late summer.
ژاکلین چایر در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش میزان استفاده از هکسافلورید اورانیوم در ایران دلیلی برای نگرانی بیشتر جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، میگوید اینطور نیست.
I don't think that there are additional reasons to worry more now than there were a few months ago. I think what's of concern to the international.
من فکر نمی کنم که دلایل بیشتری برای نگرانی نسبت به چند ماه پیش وجود داشته باشد. من فکر می کنم نگرانی جامعه بین المللی از عدم همکاری ایران با درخواست آژانس است، مبنی بر ارائه اطلاعات بیشتر در مورد مسائل مختلف از جمله آزمایش ها با پلوتونیوم، کار بر روی سانتریفیوژ های P1 و P2، دادن اجازه دسترسی به متخصصان سازمان و نیز درخواست سازمان در مورد دریافت کپی مدرکی که کار با فلز اورانیوم در آن شهر داده شده، که این مسئله به برنامه تسلیحات هسته‌ای بسیار مربوط است. بنابراین برای همه این دلایلی که آوردم، جامعه بین‌المللی دلیلی برای نگران شدن دارد، اما در آخرین گزارش آژانس ما شاهد اطلاعات جدید زیادی نیستیم. تنها اطلاع جدید مربوط بود به یافتن پلوتونیوم در محفظه زباله‌های اتمی و ما منتظر توضیح ایران در این باره هستیم که تا آنجا که من می‌دانم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده.
We await Iran's explanation for that, which I understand they have provided to the IAEA.
تحلیلگر بلندپایه انستیتوی علوم و امنیت بین المللی در مورد تأثیر گزارش اخیر آژانس بر گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میگوید:
As with many IAEA reports, there's something in this report for everyone. Clearly, the United States and countries.
مانند بسیاری دیگر از گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این گزارش برای همه مطلبی وجود دارد. مسلماً ایالات متحده و کشورهایی که خواهان واکنش شدید بین‌المللی به برنامه هسته‌ای ایرانند، مسائل زیادی برای تقویت موضع خود در گزارش پیدا خواهند کرد. به ویژه این مسئله که ایران هیچ تلاش جدیدی برای همکاری با درخواست جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام نداده. از سوی دیگر ایران در رابطه با فعالیت‌های سانتریفیوژها و آبشارها به پیشرفت‌های عمده‌ای دست نیافته است. همکنون ایران دارای دو آبشار فعال است. ما در این باره که آیا آنها قصد ایجاد آبشار سوم را دارند یا نه اطلاعی نداریم، اما پیشرفت آنها بسیار تدریجی بوده است. بنابراین من فکر می‌کنم این مسئله بسیار مهم است که پیشرفت‌های ایران را بزرگتر از آنچه هست جلوه ندهیم، و ظاهراً ایران دو آبشار خود را به هم مرتبط نکرده است و این مسئله مهمی است. من فکر نمی‌کنم این در گزارش آژانس آمده باشد، اما ما از کسانی که در این مورد اطلاع دارند اطلاع پیدا کرده‌ایم که ایران گام بعدی را که مرتبط ساختن آبشارهاست انجام نداده، و این اقدام برای تکامل عملکرد آبشارها ضروری است.
ایران hasn't taken this additional step of linking the cascades, which is something it would have to do to establish its proficiency in operating a cascade.
ژاکلین چایر، تحلیلگر بلندپایه انستیتوی علوم و امنیت بین المللی، میگوید مرتبط کردن آبشارها برای ایران کار دشواری نیست.
Well, I think it's an engineering issue, and presumably, you know, Iran is certainly capable of doing this, but the fact that they haven't done this yet.
این مسئله مهندسی است. ایران حتما توانایی انجام این کار را دارد، اما اینکه تاکنون این کار را انجام نداده نمایانگر آن است که آنها به تدریج در حال فعالیتند و در کار با آبشارها تجاربی کسب کردند و آنها قدم به قدم گام برمی‌دارند. ما باید منتظر باشیم و ببینیم با چه سرعتی آبشارها را به یکدیگر مرتبط می‌کنند و آیا اینکه آبشار جدیدی ایجاد می‌کنند.
They link the cascades and set up additional cascades.
گفتنی است که علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه گفت گزارش آژانس نشان داد که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز است و نشانی از جهت‌گیری برنامه به سوی هدف‌های نظامی به چشم نمی‌خورد. وی خبر پیدا شدن آثار پلوتونیوم را مردود دانست و گفت این مسئله نه تازه است و نه موضوعی در خور توجه. رادیو فردا گوش میکنید. مصطفی آزمایش، فعال اهل تصوف و سخنگوی دراویش نعمت اللهی گنابادی، اخیراً به طور غیر مستقیم و از طریق یکی از صوفیانی که به ایران سفر کرده از سوی ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار گرفته است. دراویش گنابادی در طول ماه‌های گذشته با سختگیری‌های گسترده نیروهای انتظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مواجه شده اند و یک حسینیه این گروه در قم توسط بولدوزر و نیروهای حکومتی و خاک یکسان شد. در گفتگویی با مسعود ملک، مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش گنابادی، جزئیاتی را درباره تازه‌ترین تهدیدهای جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت‌های خود در خارج از ایران شرح می‌دهد.
اخیراً اطلاع پیدا کردیم که دوستان ما رو که در اینجا بودند و به ایران مراجعه کرده بودند، این سازمان‌های اطلاعاتی گویا احضار کردن و ازشون پرسجو کردن راجع به من و مورد ارعاب و تهدیدشون قرار دادن تا به من این ارعاب و تهدید رو منتقل بکنن و حتی تهدید خیلی شدیدی کردن که اگر من به عنوان نماینده و سخنگوی سلسله گنابادی در خارج از کشور اگر از فشارهایی که نسبت به این سلسله و پیروانش در ایران به عمل میاد دست نکشم از افشاگری، برام گرون تموم میشه و تهدید کردن و ارعاب کردن.
آیا این نخستین باری هست که شخص خود شما با یک همچین تهدیدهای غیر مستقیم یا مستقیم مسئولان حکومتی روبرو شدید؟
البته در طول این مدت 9 ماه که من به عنوان نماینده دراویش گنابادی در خارج از ایران برای افشاگری و ممانعت از پایمال شدن حقوق اهل تصوف وارد فعالیت فرهنگی شدم، ظرف این مدت به کرات در ایران دوستان من رو زیر فشار قرار دادن که از من بخوان که دست از این فعالیت ها بکشم و دست افشاگری نزنم و سایت های مختلفی که در رابطه با من فعالیت میکنه و فعالیت های مختلف رادیوی تلویزیونی که من دارم تعطیل بشه. اما این بار نخسته که دست به تهدید و ارعاب زدن.
اهل تصوف در خارج از کشور رو ماموران اطلاعاتی چطور شناسایی میکنن؟
دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی مجالس هفتگی خودشون رو دارن و این مجالس درش بازه، یعنی هر کسی میتونه شرکت کنه برای اینکه یاد خدا در اونجا انجام میشه و درویشی یک جریان سیاسی یا یک جریان برانداز نیست و به همین دلیل احساس خطر ممکنه بکنن، به این دلیلی که هیچ روش خاصی برای محافظت از خودشون ندارن، در منزلشون هم بازه، هر کسی میتونه در اون 2 روزی که مجالس هفتگیشون هست به اون منازل بیاد و در اونجا شرکت کنه. در ایران هم همینطوره. به همین دلیل ما توجه سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر رو برای حمایت از حق حیات دراویش در هر نقطه دنیا که هستن و حق گرد همایی و اجتماعشون رو به طور مدنی، توجه مجامع حقوق بشر رو جلب می‌کنیم که مدافع حقوق دراویش باشن. در داخل که پایمال شده، حداقل در خارج دیگه این اتفاق نیفته و در داخلم بیش از این دیگه پایمال نشه.
مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش گنابادی بود در گفتگو با مسعود ملک. ساعت 12:13.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 4 شنبه در مقر این شورا در ژنو تشکیل جلسه فوق‌العاده داد تا به بررسی حمله‌های اخیر نیروهای نظامی اسرائیل به بیت حنون در شمال نوار غزه بپردازد. این حمله منجر به کشته شدن 19 غیر نظامی و زخمی شدن 60 نفر شد. تشکیل این جلسه اضطراری به تقاضای سفیر بحرین به نمایندگی از کشورهای عرب و سفیر پاکستان به نمایندگی از اعضای کنفرانس کشورهای اسلامی انجام شد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داد تا به بررسی حملات اخیر نیروهای نظامی اسرائیل به بیت حنون در شمال نوار غزه که منجر به کشته شدن 19 غیر نظامی بود بپردازد. از آغاز تشکیل شورای جدید و تأسیس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه ژوئن، این سومین گرد همایی فوق‌العاده و اضطراری این شوراست که همه در رابطه با بررسی نقض حقوق بشر توسط دولت اسرائیل بوده است. در همین رابطه در یک بیانیه رسمی آقای میلان کاتری، گزارشگر مخصوص حق حداقل استاندارد معاش و زندگی در سازمان ملل متحد، در یک بیانیه رسمی ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه شلیک موشک‌ها به منطقه بیت هانون در هفته گذشته یک اشتباه بوده است را رد می‌کند و اظهار می‌دارد که این حمله با قصد قبلی و به عمد بوده که برای مجازات دست جمعی فلسطینیان به کار رفته است. گزارشگر مخصوص در این بیانیه اظهار می‌دارد که اخراج فلسطینیان با توسل به زور و تخریب مناطق مسکونی آنان توسط نیروهای نظامی اسرائیل نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است. آقای کوتری در این بیانیه جامعه بین‌الملل هشدار می‌دهد که در همکاری‌های نظامی خود با دولت اسرائیل تجدید نظر کند، زیرا اسرائیل به طور ناقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. در این حال مدافعان و سازمان‌های مستقل و بین‌المللی حقوق بشر در طی هفته‌های گذشته نگرانی عمیق خود را نسبت به عملکرد شورای حقوق بشر اعلام نمودند. سازمان نظارت بر حقوق بشر Human Rights Watch طی اعلامیه‌ای از سکوت شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر نقض فاجعه آمیز حقوق بشر در منطقه دارفور سودان و کشتن غیر نظامیان در سریلانکا و همینطور ازبکستان در ماه‌های اخیر ابراز نگرانی می‌کند. سازمان حقوق بشر اول Human Rights First مستقر در نیویورک نیز قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر را طی بیانیه‌ای مایوس کننده نامیده است. در این قطعنامه اسرائیل در حمله به لبنان به نقض حقوق بشر و قوانین بین‌الملل محکوم شده است، اما همین قطعنامه نقض قوانین بین‌الملل توسط حزب الله را نادیده گرفته است. شورای حقوق بشر به دنبال یک سلسله برنامه‌های اساسی اصلاحات در سازمان ملل متحد 7 ماه پیش جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد که اعتبار خود را در جامعه بین‌المللی در سالهای گذشته از دست داده بود.
الهه هیکس گزارشی داشت از جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حمله‌های اخیر در اسرائیل به غزه. یک کمیسیون کارشناسی سازمان ملل متحد ایران، سوریه و حزب الله لبنان را متهم کرده است که اسلحه و پول در اختیار شبه نظامیان سومالی قرار می‌دهند و آنها را تعلیم می‌دهند. کمیسیون کارشناسی سازمان ملل متحد می‌گوید وضعیت در شرق آفریقا بسیار بی‌ثبات است و گروه‌های مختلف در صدد افزایش توانایی‌های نظامیشان هستند. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
در یک گزارش شدیدلحن 86 صفحه‌ای که توسط کمیته کارشناسی اسلحه و امور مالی سازمان ملل منتشر شد، 10 کشور و گروه شبه نظامی متهم شدند که شبه نظامیان در شاخه افریقا را کمک می‌کنند. بر اساس این گزارش که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، محموله‌های عظیمی از ادوات جنگی هوایی و دریایی هر روز به طور مخفیانه برخلاف تحریم اسلحه سال 1992 جابجا می‌شود. این گزارش میگوید که گروه‌های غرب سومالی در حال دریافت موشک‌های زمین به هوا و وسایل نقلیه‌ای هستند که به منظور پایه‌های متحرک اسلحه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نویسندگان این گزارش به انتقال سری در طی 5 ماه گذشته در سومالی اشاره کردند. آنها میگویند که گروه‌های متفق مخالف که قبلاً در موگادیشو مستقر بودند، دیگر وجود خارجی ندارند و اکنون اتحادیه دادگاه‌های شهر مهمترین قدرت در مناطق مرکزی و جنوبی سومالی شده است. اتحادیه دادگاه‌های شهر از کشورهایی همچون ایران، سوریه، لیبی و اریتره و گروه‌های شبه نظامی همچون حزب الله لبنان کمک دریافت می‌کند. ناظران سازمان ملل می‌گویند که 3 کشور اتیوپی، اوگاندا و یمن برای دولت ضعیف سومالی اسلحه و سرباز می‌فرستند. این ناظران هشدار دادند که بحران سومالی ممکن است که منجر به تحریک دوباره جنگ میان اتیوپی و اریتره شود. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران در کنیا هشدار داد که دولت‌های همسایه در امور سومالی دخالت نکنند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت که آقای انان هشدار داده است که انتقال اسلحه وضعیت کنونی را دشوارتر خواهد کرد.
He also urged the transitional national government and the Union of Islamic Courts to avoid further confrontation.
ایشان همچنان دولت ملی انتقالی و اتحادیه دادگاه‌های شرع را تشویق کرد که از درگیری‌های بیشتر و اقدامات نظامی بپرهیزند. او اضافه کرد که دولت‌های همسایه نباید با ارسال اسلحه و نیرو وضعیت را دشوارتر کنند.
متخصصان سازمان ملل می‌گویند که در حدود 700 شبه نظامی اسلامی هم در ماه ژوئیه از سومالی به لبنان رفتند تا همراه با نیروهای حزب الله با اسرائیلی‌ها بجنگند. این گزارش اضافه می‌کند که حزب الله هم در پاسخ به این اقدام هماهنگی‌هایی برای حمایت بیشتر از این گروه‌های اسلام‌گرا از جانب ایران و سوریه انجام داد. ایران و سوریه نامه‌ای در تکذیب کمک‌هایشان در ارسال نیرو به سومالی به سازمان ملل ارسال کردند. به گزارش خبرگزاری رویتر، یک رهبر اسلامی در سومالی این گزارش را جعلی خوانده است. گزارش سازمان ملل در برگیرنده دورانی است که نیروهای اسلام‌گرا کنترل قدرت در موگادیشو را به دست گرفته بودند. نویسندگان این گزارش اشاره‌ای به نحوه کسب اطلاعاتشان نمی‌کنند، اما شایان ذکر است که این گروه به اطلاعات محرمانه سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای عضو شورای امنیت دسترسی داشته است.
هومن سیسان گزارش می‌داد. ساعت 12:20 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
وزیر بازرگانی دولت فدرال کانادا اعلام کرده است اتاوا آمادگی دارد تا با رایزنی با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصاد آسیا اقیانوسیه اپک به تشکیل بازار آزاد جهانی آسیا سرعت بیشتری بخشد. کانادا که دارای یکی از قدرتمندترین اقتصادهای کشورهای گروه 8 است، مصمم است تا با مبادلات اقتصادی و بازرگانی بین المللی خود را بر بازار پرسود آسیا متمرکز نماید. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
وزیر اقتصاد و بازرگانی بین المللی دولت فدرال کانادا اعلام کرده است اتاوا از تلاش‌های جهانی برای ایجاد یک منطقه بازار آزاد عظیم در 21 کشور آسیا و اقیانوسیه حمایت خواهد کرد. دیوید امرسون، وزیر اقتصاد و بازرگانی دولت محافظه‌کار کانادا، روز سه‌شنبه در آستانه اجلاس همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو آسیا و اقیانوسیه در ویتنام به خبرنگاران گفت: اتاوا با علاقه و جدیت چشم‌انداز ایجاد یک منطقه بازار آزاد جهانی در آسیا را دنبال می‌کند و با رایزنی با همتایان استرالیایی و آمریکایی تحول جدی را در اقتصاد جهانی در منطقه آسیا و اقیانوسیه خواهد جست. در حالی که بسیاری از رسانه‌های کانادا تعویق 4 ماهه گفتگوهای رسمی سازمان تجارت جهانی و چالش دستیابی به توافق توسط کشورهای عضو این سازمان را به گونه‌ای شکست این مذاکرات تعبیر کردند، اتاوا با استقبال از گزینه دوم که در واقع تشکیل بازار آزاد جهانی آسیا و اقیانوسیه است، قصد دارد تا کشورهای عضو اپک را به عنوان جذاب‌ترین جایگزین روابط اقتصادی چند جانبه برای خود در نظر گیرد. 21 کشور عضو گروه همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه اپک که کشورهایی همچون کانادا، چین، ایالات متحده و ژاپن عضویت آن را دارا هستند و عهده‌دار بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان هستند، خواستار از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات سازمان تجارت جهانی شدند. وزیر اقتصاد و بازرگانی بین‌المللی کانادا به خبرگزاری رویترز گفته است اتاوا به سرگیری این مذاکرات خوشبین است، چرا که به تعویق افتادن این گفتگوها نه تنها شکستی برای سازمان تجارت جهانی است، بلکه اقتصاد جهان را دچار خسران‌های جدی خواهد کرد. آقای امرسون، وزیر بازرگانی دولت فدرال کانادا، به رویترز گفته است گرچه گفتگوهای دوها و تعویق مذاکرات سازمان تجارت جهانی شکستی جدی بود، اما کانادا از تشکیل بازار آزاد جهانی آسیا و اقیانوسیه استقبال می کند. وی به این خبرگزاری گفته است احتمال دارد نتایج انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده بر معاهدات بازرگانی و قراردادهایی که بنا بود پیش از اوایل سال میلادی آینده به تصویب برسند تأثیر بسیاری داشته باشد. وزیر بازرگانی کانادا میگوید در حال حاضر مرکز شکوفایی اقتصاد جهان در قلب بازارهای آسیاست و کشورهای عضو اپک 50% تجارت جهان را به عهده دارند. و به همین دلیل اتاوا آمادگی دارد تا برای شکلگیری بازار آزاد جهانی آسیا به رایزنی با قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا بپردازد. نشریه کانادایی گلوبال میل می نویسد شواهد امر حاکی از آن است که کانادا مصمم است تا با متمایل کردن سرمایه گذاری و تبادلات بازرگانی کشور به سمت بازارهایی که گردش سرمایه سریع‌تری داشته و از امنیت اقتصادی بیشتری برخوردارند، تمرکز خود را از سازمان تجارت جهانی به بازارهای پر رونق و پرسود آسیا و به ویژه چین معطوف کند. مریم اقوامی، ترانتو.
به رادیو فردا گوش میکنید. امروز پنجشنبه 25 آبان 1385 خورشیدی است، برابر با 16 نوامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ،
شانزدهم نوامبر 1940،
در این روز آلمان نازی در پی اشغال لهستان با کشیدن دیوار در اطراف محل سکونت یهودیان ورشو ارتباط آنان را با جهان خارج قطع کرد.
16 نوامبر 1943،
در این روز هواپیماهای جنگی ایالات متحده آمریکا یک نیروگاه عمده برق و یک نیروگاه آب سنگین را در فرموک نروژ که در آن زمان در کنترل آلمان بود بمباران کردند.
16 نوامبر 1945،
در این روز در لندن نمایندگان 37 کشور قرارداد ایجاد سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو را امضا کردند.
16 نوامبر 1947،
در این روز 15,000 نفر در بروکسل در اعتراض به کمی مجازات تعیین شده برای نازی‌ها به تظاهرات پرداختند.
16 نوامبر 1950،
در این روز ملک فاروق پادشاه مصر خواهان خروج تمام سربازهای بریتانیایی از آن کشور شد.
16 نوامبر 1965،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی سفینه ونرای سرا به سمت ونوس پرتاب کرد. این سفینه نخستین سفینه بود که بر سطح یک سیاره دیگر نشست.
16 نوامبر 1969،
در این روز برای نخستین بار گزارش کشتار غیر نظامیان توسط ارتش آمریکا در میلای واقع در ویتنام جنوبی در سال 1968 منتشر شد.
16 نوامبر 1988،
در این روز در نخستین رأی گیری آزاد در پاکستان پس از 11 سال رأی دهندگان بی‌نظیر بوتو را به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب کردند.
16 نوامبر 1994،
در این روز پارلمان اوکراین پیوستن این کشور را به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تصویب کرد.
16 نوامبر 1997،
در این روز جمهوری خلق چین وی جینگ شنگ فعال سیاسی مخالف دولت را پس از 18 سال برای مداوا از زندان آزاد کرد.
16 نوامبر 2000،
و در این روز بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا به ویتنام سفر کرد. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایالات متحده پس از جنگ ویتنام به این کشور بود.
طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. ایران از اسرائیل به سازمان ملل متحد شکایت کرد. محمد جواد ظریف در نامه‌ای که روز چهارشنبه به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کرد، از تهدیدهای پیاپی اسرائیل دایر بر حمله به ایران شکایت کرد. نماینده ایران در سازمان ملل متحد تهدیدهای اسرائیل علیه ایران را موجب نگرانی شدید دانست و گفت شورای امنیت باید اسرائیل را به این دلیل محکوم کند. جوزف کابیلا برنده انتخابات کنگو شد. با اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کنگو، جوزف کابیلا با کسب 58% آرا برنده شد و در مقام خیش به عنوان رئیس جمهور دموکراتیک کنگو ابقا گردید. در دور دوم انتخابات کنگو، جوزف کابیلا در برابر ژان پیر بامبا معاون رئیس جمهوری قرار گرفته بود. و سرانجام این که دولت آمریکا آمادگی اصولی خود را برای گفتگوی مستقیم با ایران درباره نقش تهران در عراق اعلام داشت. دیوید ساترفیلد، مشاور کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت در ارتباط با ایران ما در اصول آماده گفتگو درباره فعالیت‌های آن کشور در عراق هستیم. زمان انجام گفتگوها به گفته این مقام هنوز مشخص نشده است. شنوندگان عزیز،